6:30 دقیقه شام با وقت کابل است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان از نقش ملل متحد و حکومت قطر در افغانستان قدردانی کرد. آقای ویس در شبکه اکس خود نوشته که در دیدارهای جداگانه با روزا اوتومبایوا نماینده خاص ملل متحد و محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. تام ویس در ملاقات با اوتومبایوا نقش ملل متحد را در کمک رسانی، نظارت از وضعیت حقوق بشر و ثبات اقتصادی افغانستان مهم و برجسته خوانده و در دیدار با صدر اعظم قطر نقش دوحه را در تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از سرنوشت با ثبات، همشمول و مسئول افغان‌ها مهم عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روز گذشته رادیو نسیم در ولایت دایکندی از سوی استخبارات طالبان مسدود شد و مدیر مسئول و دو خبرنگار آن دستگیر شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، هرچند سلطان علی جوادی مدیر، سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی کارمندان این رادیو بعد از حدود 5 ساعت آزاد شدند، اما رادیو نسیم همچنان بسته است. مرکز خبرنگاران افغانستان هجوم بر ساختمان رادیو نسیم در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی را یک اقدام برای فشار و محدود ساختن بیشتر فعالیت رسانه‌های آزاد خوانده، از ادارات محلی طالبان خواسته تا هر چه زودتر اجازه بازگشایی این رادیو را بدهند و از فعالیت آزاد این رسانه و کارمندان آن مانع نشوند. به دنبال یک انفجار نیرومند در یک گودام در تاشکند، آتش سوزی مهیب رخ داده که خسارات هنگفت و تلفات به جا گذاشت. این انفجار صبح امروز رخ داد و موج از تکان‌های را در سراسر شهر تاشکند باعث شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، حداقل یک تن کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر 24 قربانی این رویداد در شفاخانه‌های محلی تحت مراقبت‌های خاص و جدی قرار دارند. محتویات این گودام که متعلق با شرکت انتر لوجستیک است هنوز افشا نشده است. مقامات در حال بررسی این رویداد هستند. و نازلی باغداساریان سخنگوی صدر اعظم ارمنستان میگوید که تا صبح امروز بیش از 65 هزار تن از منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ به ارمنستان رفتند. ادامه حملات نیروهای آذربایجان باعث بیجا شدن اجباری مردم از این منطقه شده است. این تعداد جدید پناهندگان از ناگورنو-قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی هستند نشان می‌دهد که حدود نصف نفوس این منطقه آواره شدند. ارمنستان از سازمان ملل متحد خواسته تا یک هیئت نظارتی به ناگورنو-قره‌باغ بفرستد تا وضعیت حقوق بشر و امنیت را از نزدیک نظارت کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که همراه با متحدان و شرکای خود برای ایجاد یک ماموریت بین‌المللی به خاطر نظارت بر اوضاع در منطقه ناگورنو-قره‌باغ کار می‌کند. آذربایجان با یک حمله برق‌آسا در هفته گذشته همه منطقه ناگورنو-قره‌باغ را زیر تصرف خود درآورد. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام با وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن مراکز تربیه معلم بروی زنان و دختران در 6 ولایت افغانستان.
من قبلا در مرکز تربیت معلم یونیسف درس می‌خواندم، اما پس از آمدن طالبان تحصیل زنان ممنوع شد. مدت خانواده‌ام دیگر اجازه تحصیل به من ندارند، اما اکنون که این مرکز بسته شده است، این تصمیم بسیار بدی.
خبرنگاران افغان در روز جهانی دسترسی به اطلاعات از عدم دسترسی به موقع به اطلاعات شکایت دارند.
تعداد از ادارات، تعداد از مقامات اطلاعاتی که خبرنگار نیاز داره را در میان نمیگذاره. بیشتر مقامات به مصاحبه ناظر نمیشه. خبرنگاری که در داخل کار میکنه نمیتونن رویدادها را که شاید و باید چیزی که عینی است برای انعکاس بدن.
تاشکند امروز شاهد یک انفجار نیرومندی بود که تلفات و خسارات هنگفت به جا گذاشته است.
انفجار قوی صبح زود امروز در یک گودام در نزدیک میدان هوایی اصلی تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد و بر اثر آن حداقل یک جوان 16 ساله کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که طالبان ماه گذشته میلادی در 6 ولایت افغانستان مراکز تربیت معلم برای دختران این صندوق را بستند. یونیسف روز چهارشنبه در گزارشش در این مورد گفته که با بسته شدن این مراکز آموزشی 670 دانش آموز دختر از آموزش محروم شدند. هزینه مالی این مراکز که در 15 ولایت افغانستان فعالیت داشتند از سوی یونیسف پرداخت می شود. این در حالی است که حکومت طالبان قبل از این صنف‌های محلی مربوط به یونیسف را در برخی ولایت‌ها که در آن به کودکان افغان آموزش داده می‌شد بسته بودند. همکارم حسیب تلاش با ما هستند با جزئیات بیشتر.
سلام. در گزارش یونیسف آمده که این مراکز تربیت معلم برای کودکان که در 6 ولایت افغانستان به حمایت یونیسف فعال بوده در ماه آگوست یا ماه گذشته میلادی مسدود شده. یونیسف روز چهارشنبه در این گزارشش در این مورد گفته که این مراکز به دستور مقام‌های محلی بسته شده و با بسته شدن این مراکز 670 دانش آموز دختر از آموزش محروم شدند. در ادامه گزارش یونیسف آمده که از ابتدای سال جاری تا کنون به 2683 دختر در بخش تربیت معلم در سراسر افغانستان آموزش دادند، اما این مراکز در ماه آگوست سال جاری بسته شد و آنان در تلاشند تا با مقام‌های محلی گفتگو کنند تا این مراکز تربیت معلم برای دختران بازگشایی شود. هرچند در این گزارش از 6 ولایتی که در آن فعالیت این مراکز متوقف شده نام برده نشده، اما یکی از شهروندان کابل که در یک مرکز تربیت معلم دختران تحت قیمیت یونیسف در جمهوری مخلوع آموزش دیده بود برای رادیو آزادی میگوید که بسته شدن، هرچند خودش بعد پس از ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و اجازه ندادن از سوی خانواده‌اش دیگر نمیتواند که آموزش خود را ادامه بدهد، اما بسته شدن و یا هم تصمیم بسته شدن این مراکز مخصوصا برای آن از دسته از دانش آموزانی که فقط این راه را برای مطالعه داشتن بسیار تصمیم بده است. بر اساس گزارش های یونیسف به شمول مرکز کابل در ولایت های کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندی، غزنی، میدان وردک، زابل، کنر، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز و فرا و غور مراکز تربیت معلم برای دختران ایجاد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد بسته شدن این مراکز پاسخ نداد، اما در واکنش به گفتگوهای نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت افغانستان که یک روز پیش از این برگزار شده بود در شبکه اکس خود نوشت که نظرات این جلسه تنها با طرح دو موضوع کوچک و داخلی به گفته او آموزش و کار و زنان منحرف شد. آقای مجاهد در حال این موارد را کوچک و داخلی خوانده که حکومت طالبان از بابت وضع ممنوعیت‌ها در این بخش‌ها با انتقادات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی مواجه است. یونیسف در حال از بسته شدن مراکز تربیت معلم برای دختران خبر داده که حکومت طالبان پیش از این صنف‌های محلی مربوط به یونیسف را که کودکان افغان در آن در برخی ولایت‌ها آموزش می‌دیدند بسته است. حکومت طالبان ساختارهای مشابه دولتی را که برای آموزش معلمین در سطح دولتی در افغانستان فعالیت می‌کردند نیز لغو کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان در 12 جولای سال جاری گفت که این تصمیم در جمهوری مخلوع گرفته شده بود، اما مقامات مسئول آن زمان رسماً چیزی در این مورد با رسانه ها در میان نگذاشته بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پوهنتون ها را نیز ممنوع قرار دادند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم حسیب تلاش شنیدید که یونیسف یا صندوق حمایت کودکان ملل متحد میگوید که مقامات محلی طالبان در 6 ولایت افغانستان مراکز تربیت معلم را بروی دختران و زنان بستند. ابراهیم شینواری معین سابق وزارت معارف را با خود داریم. شینواری صاحب، مسدود ساختن مراکز تربیه معلم بروی زنان و دختران به چه معناست؟ آیا مخالفت است با آموزش دختران در کل؟
اول به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام و احترام عرض میکنم. و دومی است که بسیار واضح است که مضر است. تعلیم دختر و بچه اول حق انسانی هم است. در قدم دو تاریخ تعلیم دختر یک ضرورت خاصی افغانستان است، چون اینجا تعلیم دختر پسمانده بود، مشکلات داشت. و سومی است که اگر یک دختر تعلیم یافته شود، نظر به تعلیم یافته شدن یک بچه پنج مرتبه مهمتر است، یعنی پنج نسل آینده او خانواده خوشبخت میشه. و چهارم به انکشاف کشور، به ثبات کشور، به رشد فرهنگی کشور یک ضرورت بنیادی است. و اگر پنجم ما است که عقل سلیم، دین مقدس اسلام، منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که نسل ما در این قرن 21 تعلیم یافته شود، ولی که چرا نظام موجود و مسئولین موجود این مسئله روز بر روز پیچیده تر میسازه و یک بودی نوی را با این اضافه میسازه؟ علتش را نمیفهمیم، باید جواب بگه به مردم افغانستان.
تشکر شنواری صاحب. دلیل رو آوردن طالبان به سختگیری در بخش آموزش دختران و زنان از نظر شما چی بوده میتونه باشه؟
خب یک دلیل شایدی باشه که اینا جنگنده هایشان که سالای سال برشان انگیزه منفی دادن که گویا در افغانستان اوریانی و بیپردگی بود و دختر و خانم از دایره شریعت و ستر و محرمیت و همون مسائل کلتوری دور رفته بودن، ولی اینا گویا می خواهند که پس به مسیر اصلی برابر کنن. شاید یک دلیلی باشه که اینا یک روایت کاذب جور کنن، و دلیل دیگه شاید یک امتیاز سیاسی بخواهی از جهان بگیره که این معقول نیست، بخاطر که به حقوق مردم خود معامله کردن و امتیاز از جهان گرفتن ایران نیست. رایش ایست که قوانین جهانی را مراعات کنیم و در یک دهکده مشترک جهان یک خانواده سالم و یک فرد سالم باشیم.
نواری صاحب تشکر از شما. طالبان گفتن که تعطیل مکاتب لیسه و پوانتون ها بروی زنان و دختران یک امر موقت است و آنها در این بخش روی طرح کار میکنند. سوال ایست که آیا در زمان تصدی شما معارف افغانستان اینقدر نواقص داشت که در طول دو سال هم اونا نتوانند این نواقص را رفع کنند؟ و یا محض یک تصمیم سیاسی است قسمی که پیشتر شما گفتین؟
خب یک خواه چیز است بهبود خب یک پروسه دائمی است. اگر هر قدر یک سیستم خوب باشه به خاطر بهبود بیشترش به کار شوه، این به معنی زیست نیست که سیستم استاپ کنه. اول خب این طرح تهیه طرح کدام جادو نیست و کدام راکت ساینس نیست. ما بخش پشتوی شما گفتم که در ظرف سی ما یک طرح جامعه اصلاحات معرفه که 32 بخش داشت و ما در رود سی ما تمام سیستمای تعلیمی 40 کشور دنیا را به دقت مطالعه کردیم، مشوره های با شرکای داخلی و خارجی کردیم، با چند ممالک سفر کردیم، سیستمشان از نزدیک دیدیم، ممالک همسایه با چند مملکت اسلامی و با چند مملکت پیشرفته غربی، و در سی ما یک طرح جامع ترین طرح آماده شد و او را جمهورم خواند و امرای من 45 دقیقه بحث کرد و بالاخره نهایی شد. اگر اینا میخواین یک طرح تعلیم دختران رو بسازن، ما حاضر هستم در یک شب برشان نوشته کنم و تضمینم برشان میتم که در چوکات اسلام باشه، بر منطبق منافع ملی و ارزش‌های کلتوری افغانستان باشه و مسلکی تعلیم تربیت باشه. ولی مسئله طرح نیست، طرح کدام جادو نیست، اینا حتما کدام مسئله سیاسی داره که از مردم پنهان میکنه. و پیشنهاد ما است که امور واضح بگه، چون ملت از دولت باید جدا نباشه و دولت های کامیاب است که با ملت خود همبستگی داشته باشه و ملت در تصامیم و در مسائل شریک بسازه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. ابراهیم شنواری، معین سابق وزارت معارف افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. شماره از خبرنگاران در افغانستان مدعیند که به اطلاعات دسترسی کامل و مناسب ندارند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که صدور 13 دستورالعمل طالبان در دو سال گذشته به محدودیت شدید کار رسانه‌ای و عقب‌گرد بی‌سابقه در دسترسی به اطلاعات در افغانستان منجر شده است. اما حکومت طالبان میگوید برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات در این کشور تلاش می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات، شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان از عدم دسترسی کامل به اطلاعات شوکه‌اند. برخی از این خبرنگاران افغان میگویند که مجبورند در گزارش‌هایشان خودسانسوری کنند. آنچه که حکومت طالبان رد کرده و تاکید کرده که برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات در این کشور تلاش می‌کنند. یک خبرنگار افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
تعداد از ادارات، تعداد از مقامات اطلاعاتی که خبرنگار نیاز داره را در میان نمیگذاره. بیشتر مقامات به مصاحبه ناظر نمیشه. خبرنگاری که در داخل کار میکنن نمیتونن رویدادها را که شاید و باید چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه، با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
در این حال یکی از بانوان خبرنگار در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بانوان خبرنگار در افغانستان در کنار عدم دسترسی مناسب به اطلاعات با مشکل تبعیض در حق دسترسی به اطلاعات نیز روبرواند.
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته، در کنار از او ما در تبعیض قرار داریم. مسئولین بر ما پاسخ نمیدن، ما به نشستای خبری اجازه نمیدن. ما هم مجبوریم در کنار تمام مشکلات و تمام محدودیت ها از گزارش خود صرف نظر کنیم.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان در 2 سال اخیر دست کم 13 دستورالعمل در زمینه فعالیت رسانه ها و خبرنگاران صادر کرده که منجر به محدودیت شدید کار رسانه‌ای و عقب‌گرد بی سابقه در دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است. این مرکز روز پنجشنبه با نشر خبرنامه به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفته، با آنکه این دستورالعمل‌ها از مرجع واحد صادر نشده است و روال معمول قانونی رایج را نیز نپیموده، اما در حقیقت مبنای سیاست حاکمیت در برخورد با رسانه‌ها و طالبان قرار گرفته است. بر اساس خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان، ممنوع شدن پوشش رسانه‌ای، تظاهرات و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر دسترسی بر اطلاعات و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا و الزام خبرنگاران و رسانه ها در معرفی طالبان به عنوان حکومت افغانستان از جمله این محدودیت ها اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشر فریدم ناو در مورد بازداشت جولیا پارسی، فعال مدنی از سوی طالبان، ابراز نگرانی می کند. این سازمان در صفحه اکس خود نوشته که طالبان هفته گذشته ندا پروانی، یکی دیگر از زنان معترض را بازداشت کرده و این حملات روز افزون آنها بر فعالان مدنی در افغانستان باید متوقف شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو با نگرانی از بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی از فعالان مدنی و زنان معترض از سوی طالبان میگوید که این حملات روزافزون طالبان بر فعالان مدنی در افغانستان باید متوقف شود. فریدم ناو افزوده که طالبان هفته گذشته ندا پروانی، یکی دیگر از زنان معترض را نیز بازداشت کرده که تا هنوز هیچ معلومات در مورد وی در دسترس نیست. طالبان تا کنون در مورد بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی چیزی نگفتند. شماری از نهادهای حامی زنان افغان نیز در مورد وضعیت جولیا پارسی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و دیگر فعالانی که در قید طالبان به سر میبرند نگرانی کرده است. هدا خاموش، بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان و یکی از فعالان مدنی بر رادیو آزادی میگوید:
اطلاع دقیقی از خانم جولیا پارسی در دسترس نیست، فقط اینکه آگاهی داریم که به وزارت داخله انتقال دادیم و خانوادهش همچنان نگران است و بعد از دستگیری خانم جولیا به خانه اون آمدن و تلفونا و اسنادهایی که در داخل خانه بودن به خودشان بردن و همچنان همه ما نگران هستیم که بسر خانم جولیا پارسی چه چیزی خواهد آمد.
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان هم با نشر اعلامیه در مورد وضعیت جولیا پارسی ابراز نگرانی کرده و در این اعلامیه از سوی 6 جنبش زنان معترض منتشر شده از نهادهای بین المللی حقوق بشر و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان خواسته که هرچه زودتر برای رهایی جولیا پارسی و دیگر زنانی که در بند طالبانان اقدام کند. مونسه مبارز، یک عضو ائتلاف و مسئول جنبش زنان مقتدر افغانستان، با اشاره به بازداشت جولیا پارسی میگوید:
این بازداشت ها به منظور ایجاد رعب و ترس و تهدید صورت میگیرد تا اینکه جنبش های اعتراضی پراگنده شود و حرکت اعتراضی و صدای مخالف طالب از داخل افغانستان بلند نشود، ولی به هیچ عنوان بالای جنبش های اعتراضی تاثیر نگذارد.
لیلا بسیم یکی از مسئولان جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی ادعا کرد که جولیا پارسی که به گفته او یک عضو مطرح جنبششان است بر روز چهارشنبه همراه با پسرش از سوی طالبان در کابل بازداشت شدند. طالبان اما در مورد بازداشت جولیا پارسی تا کنون چیزی نگفتند. پاسم در مورد ادعای بازداشت فعالان مدنی و نگرانی خانواده هایشان نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال به روز چهارشنبه با نگرانی از بازداشت ندا پروانی شوهر و پسر 4 سالش از سوی طالبان و متیولا ویسا فعال آموزش که از 6 ماه به این طرف در قید طالبان است خواهان رهایی ارچیزو تر آنان شده است. حکومت طالبان در 2 سال گذشته شمار از آنان معترض استادان پانتون خبرنگاران و فعالان مدنی را به خاطر بازداشت کرده که از چگونگی حکومتداری آنها در افغانستان انتقاد کردند. شمار از این فعالان از بند آزاد شده، اما به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم شمار از این فعالان در بند طالبان به سر می‌برند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، تاشکند پایتخت ازبکستان صبح امروز شاهد یک انفجار مهیبی بود که به تعقیب آن آتش سوزی گسترده رخ داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه انفجار حداقل 1 تن کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. 16 تیم اطفایه به محل انفجار اعزام شده و حدود 1000 عسکر اردوی ازبکستان در مقابله با عواقب این رویداد سهم گرفتند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انفجار قوی صبح زود امروز در یک گودام در نزدیک میدان هوایی اصلی تاشکند پایتخت ازبکستان رخ داد و بر اثر آن حداقل یک جوان 16 ساله کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار و به تعقیب آن آتش سوزی مدهش خسارات هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها حداقل 24 تن در بخش های مراقبت های جدی در شفاخانه های محلی تحت تداوی قرار دارند که وضعیت آنها وخیم خوانده می شود. وزارت امور اضطراری ازبکستان اعلام کرده که این انفجار قوی حوالی ساعت 3 بامداد امروز که در منطقه سرگلی پایتخت ازبکستان رخ داد، سراسر شهر تاشکند را تکان داد و به دنبال آن آتش سوزی گسترده رخ داده است. این وزارت در اعلامیه گفته که 16 تیم اطفائیه به محل انفجار اعزام شده و به خاموش ساختن حریق و رفع پیامدهای آن آغاز کردند. وزارت دفاع ازبکستان گفته که حداقل 1000 عسکر اردوی این کشور در این عملیات اشتراک داشتند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه انفجار صبح امروز، شیشه‌های بلاک‌های مسکونی، مغازه‌ها و سایر ساختمان‌ها و تأسیسات نزدیک به محل رویداد شکسته است. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شعله‌های آتش و دود را نشان می‌دهد که به آسمان بلند می‌شود. UZA خبرگزاری ملی ازبکستان گفته که با وصف این انفجار میدان هوایی بین‌المللی اسلام کریموف که بزرگترین میدان هوایی ازبکستان است به طور عادی کار می‌کند. مقامات ازبکستان تحقیقات را در مورد علت این انفجار آغاز کردند که در یک گودام متعلق به شرکت انتر لوجستیک رخ داد. به گفته مقامات، یک کمیسیون دولتی به ریاست آچیلبای راماتوف معاون صدر اعظم ازبکستان برای رسیدگی به وضعیت ایجاد شده است. شوکت امرزاکوف شاروال موقت تاشکند تعهد کرده که به همه کسانی که خانه هایشان در نتیجه این انفجار آسیب دیده در ظرف 2 تا 3 روز غرامت و جبران خساره پرداخت خواهد شد. آتش سوزی های ناشی از تجهیزات کهنه و قدیمی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی و مسئولیت یک اتفاق عادی در ازبکستان محسوب می شود. ازبکستان با نفوس حدود 35 میلیون تن پر جمعیت ترین جمهوری اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و میبینید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود از چین داریم. بله،
هم که خوب و سرحال باشین. بله همکار عزیز، امروز ما نماینده های در رشته های مختلف و ورزشی داشتیم در بازی های آسیایی چین، که علی اکبر امیری در رشته تکواندو تانست حریف از کره جنوبی را، که شما میدونین تکواندو از کره جنوبی سرمنشا گرفته، تانست که 2-0 در دو راوند متوالی شکست به تعریف خود، ولی در برابر تکواندوکار از چین با وجود که یکی از راوندها را برده بود، اما با اختلاف اندکترین امتیاز تا ثانیه های آخر مسابقه حتی میتونست برنده هم باشه، بنابر ای که در آخرین ثانیه ها امتیاز از دست داد و مسابقه را نتونست که مدیریت کنه و نتونست که مدالش قطعی شد، اگر نه یک قدم فاصله داشت تا 4th مدال افغانستان به دست بیاره و بیایه و در نهایت جایگاه 5th را کسب کرد. همچنان یک بوکسر ما به نام پوپلزای در وزن 51 کیلوگرم از حریف قرغزستانی خود لحظات پیش مسابقه خود را واگذار کرد و نتانست که به دور بعدی رقابت های بوکس را پیدا بکنه. پیش از این بوکسر ما حریف از بوتان را با نتیجه 3-2 و سختی شکست داده بود و در همین حال فهیم انوری تانست که از شناگران تاجکستان 2 شناگر از لاوس و 1 شناگر از مالدیف پیش بگیره، که در تاریخ بازی آسیایی سابقه نداشته که 1 شناگر افغان در گروه خودش که در بین 8 شناگر شنا کرده باشه و در بین 8 شناگر 4th بوده باشه. و یک استارت بسیار خوب بود در شنای افغانستان، به تانست در گروه خودش در 50 متر بترفلای یا 50 متر پروانه جایگاه 4th را در گروه خودش که نظر به ریکاردهای متوسط یا ضعیف که قرار داشت با امو سلسله کتگوری قرار داشت که کشورهای نسبتاً ضعیف با آورش ما بود، اما خوشبختانه عمل کردش بهتر بود در این دوره از بازی آسیایی و چندین ثانیه هم تانست که ریکارد خود را تقویت کند، چندین صدم ثانیه. و میمانم موضوع از بازی های کرکت افغانستان در بازی آسیایی که قرار است به تاریخ 4 اکتبر نخستین بازی کرکت افغانستان در برابر تیم سریلانکا در مرحله کوارتر فاینال برگزار شود، که اگر کرکت افغانستان بتونه سریلانکا را شکست بده میتونه که به سیمی فاینال بازی های آسیایی را پیدا بکنه. کرکت افغانستان در 2 دوره که در سالهای 2010 و 2014 ایشن گیمز اشتراک داشت، تانسته بود که 2 بار مدال نقره را کسب بکنه و عنوان نایب قهرمانی بازی آسیایی را در کارنامه داره و بعد از کشورهای بنگلادش و سریلانکا 3rd قدرت یا کشور قدرتمند تاریخ بازی آسیایی به شمار میره.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از مسابقات آسیایی از چین گزارش داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پیام های شما نشر می شود.
از 20 سال بعد این سر راه تحصیل در افغانستان پر جمع و جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار